نزدیک یک ماه بعد نامه‌ای دریافت کردم که از اینورنس واقع در اسکاتلند فرستاده شده بود. در وهله اول از دریافت نامه کمی شگفت زده شدم. بعد به خودم گفتم میزبان خوش برخوردم در مسافرخانه توانسته بدون هیچ زحمتی نشانیم را پیدا کند، چون برای هزینه های دو روزی که در مسافرخانهش گذرانده بودم به او چک داده بودم. پیش خودم تصور کردم شاید قدرت باور کردنم که گمان می کردم برای همیشه از بین رفته، به علت هوای خوب و تمیز آن منطقه از نو جان گرفته باشد. پاکت را باز کردم. نامه با خطی واضح، نسبتاً قشنگ و با حروفی کتابی فقط کمی درشت‌تر از حد معمول نوشته شده بود. طولی نکشید که به هویت نویسنده آن پی بردم. چند کلمه‌ای که روی کاغذ آمده بود در یک آن مرا از فشار خورد کننده گیره قدرتمندی که از هفته‌ها پیش نمی‌گذاشت به راحتی نفس بکشم آزاد کرد. کلمه به کلمه نامه را به خاطر دارم. آنها را دوست داشتم چون هیچ کدام تسلای خاطرم را خدشه‌دار نمی‌کرد. ساندرا زنده بود و نامه از این قرار: هارولد عزیزم، مرا ببخش که زودتر از این نتوانستم خبری از خودم به تو بدهم، ولی از مدت کمی پیش دیگر آن آدم سابق نیستم. آن صبح سپتامبر با این تصمیم خانه را ترک کردم که به این درد و رنجی که دیگر تحملش نمی توانستم بکنم خاتمه دهم. آدم اگر به زندگیش خاتمه می دهد، نه از روی دیوانگی است، نه برای انتقام جویی و نه به خاطر شکست های زندگی، بلکه خیلی ساده برای پایان دادن به دردی است که واقعا نه علتش را تشخیص می دهد و نه هدفش را. مرا ببخش که تفنگت را با خودم بردم، ولی سلاحی آتشین به نظرم وسیله ای از همه سریع تر و مؤثرتر می آمد. البته نحوه شلیک آن را هم باید به دقت انتخاب می کردم. شلیک به صورتم را نپسندیدم، چون می خواستم جنازم زیبا و بی عیب و نقص باشد. به فکر افتادم به شکمم شلیک کنم. انجام دادن این کار هم آسان نبود. در ضمن نمی خواستم اعضایی را که روزی ممکن بود جنینی را در خود بپروراند نابود کنم، حتی اگر امکان به تحقق پیوستنش کم و بیش ناممکن باشد. به علت فکر کردنهای زیاد روزها می گذشت. اندوخته پول نقدم تمام شد. نمی خواستم از حساب بانکیم برداشت کنم. این کار رد پای از من به جا می گذاشت که ممکن بود وجدانت را آسوده کند که هنوز زنده‌ام. آسودگی خیالی که در آن موقع همان گونه که می توانی حدس بزنی به هیچ وجه برای تو نمی خواستم. در نتیجه ناچار شدم تفنگ شکاری ارزشمندت را بفروشم. البته تو هرگز از آن استفاده نکرده بودی. آن را به بهای خوبی فروختم. به این ترتیب بود که رفته رفته زندگی را از سر گرفتم. به یاد گزارشی افتادم که بی بی سی 2 یا 3 سال پیش درباره جمعیتی مذهبی نزدیک اینورنس پخش کرده بود که مردم درمانده و جان به لب رسیده را میان خود میپذیرفتند. رفتم پیش آنها. مرا نگه داشتند. مدت 28 روز از بقیه کسانی که آنجا بودند جدا زندگی کردم. هر روز صبح با کشیشی درد دل میکردم. هرگز درباره گذشته حرف نزدیم، بلکه همیشه راجع به آینده تبادل نظر می کردیم. به آینده در خانه خدا. بعد به من پیشنهاد کردند برای مدرسه‌ای که به بچه‌های اختصاص داشت که در زندگی دچار دشواری بودند کار کنم، به عنوان آموزگار نقاشی و کارهای دستی. و از آن موقع تا کنون زندگی می کنم. زندگی جدید و بسیار واقعی. این نامه را برایت نوشتم تا به تو بگویم راهی را که در پیش گرفته ای تو را به هیچ جا نمی رساند. با این همه تو را می بخشم. بدیهایی را که در حقم کردی می بخشم. بی غیرتیت را هم می بخشم. خیانتت را هم. یاد موقعی می افتم که اول بار با هم آشنا شدیم. لرد جوان قد بلند و لاغری همچون گرگی گرسنه با چهره پوشیده از جوشهای جوانی که قیافه جورج هاریسون را به خود می گرفت و می کوشید وقیح و پررو باشد و نیز در برابر زنها خودی نشان بدهد، در حالی که هیچ موفقیتی در این راه به دست نیاورده بود. آن موقع من هم دختر جوانی بودم که نیمی از لندن تحسینم می کردند و دوست داشتند شریک زندگیشان باشم. من به این مرد جوان و نحیف با احساساتی دیگر کهنه شده که می کوشید در پایان نمایشنامه هارولد و هود اشکهایش را پنهان کند و شبها با نگرانی بچه های شیرخواره از خواب می پرید اطمینان کردم. بعد این نوجوان کمرو و بی دست و پا با تکیه به من اعتماد به نفسی به دست آورد. اندامش کمی پرتر و پوستش صاف شد. توانست بر ترسهایش چیره شود. توانست همانطور که خودش می گفت متحول شود. به سن 40 سالگی که رسید، به کسی که هیچ تغییری نکرده بود با نظری تحقیرآمیز نگاه کرد. گناهش هم این بود که هرگز عوض نشده بود و هوشمندیش را هم نداشته که خودش را با زمان وفق دهد. آن وقت این آقای لرد رفت به سراغ زنی جوانتر. امیدوارم با این زن جوان خوشبخت باشی هارولد، ولی اگر با او خیلی صمیمی هستی بگو که تو قادر به دوست داشتن کسی نیستی. هیچ دلم نمیخواهد دوباره تو را ببینم. وجدان آرامت را آسوده کردم، همین برایت کافی است. با توجه به آسیب پذیری و ضعف نفس تو می دانستم که مرگ من میانه تو را با آن زن به هم خواهد زد. امتحانش خیلی آسان بود. روزی که از هم جدا شدید به من نامه بنویس. فقط آن روز، نه زودتر. ساندرا. پی نوشت. خوب که فکر کردم دیدم حتی میل ندارم نامه ات را بخوانم. برای من چه اهمیتی دارد که از هم جدا شوید یا نه؟ این نامه را عفونامه تلقی کن. خوش باشی. نامه را با خوشحالی بستم. آرامش و تسکین همه وجودم را در بر گرفت. بعد با آن مرد پیشگو لعنت فرستادم چون نقشش خیلی قدیمی بود. حدود محل را به من گفته بود ولی نه محل دقیق آن را. ساندرا میان علم روانکاوی که میکوشد ریشه بیماری را پیدا کند که قادر به مداوایش نیست و ایمان که هیچ اطلاعی از این علم و بیماری های آن ندارد، ایمان را انتخاب کرده بود. هیچ اعتراضی به این کار او نداشتم چون سرشت آدم ها به ویژه سرشت من تنهایی و خلع را دوست ندارد. بیدرنگ در صدد بر آمدم تست را پیدا کنم. علاقه هم به او تا حد عشقی سودایی افزایش یافته بود. همین سرشت نه با جدایی موافق بود و نه میخواست بداند کدام یک از ما دو نفر دیگری را ترک کرده است. باید وسیله‌ای برای برقراری ارتباط پیدا میکردم. او باید آنچرا که در من به بی غیرتی تعبیر کرده بود با توجه به اوضاع و احوال میبخشید. من هم باید این را فراموش میکردم که مرگ رقیبش اصولاً مانعی برای آرامش و سعادت او به شمار نمی رفت. روزها وقتم را به تلفن کردن به آژانس‌های کاریابی برای بازیگرها می گذراندم. خودم را کارگردان معرفی می کردم و می گفتم در جستجوی زنی با مشخصات تس برای اجرای نقش در نمایشنامه‌ام هستم. ولی هیچ فایده‌ای نداشت. همه مجله‌های ویژه نمایش را در انگلستان و ایرلند آبونه شدم. این پافشاری و سماجت سرانجام به نتیجه رسید. آگهی در یکی از مجله‌ها دیدم که اعلام می‌کرد تس در نمایشنامه‌ای که به مدت 3 شب در تماشاخانه کوچکی در بیرمنگام روی صحنه می‌رفت، ایفای نقش می‌کند. احتیاط کردم و منتظر شب دوم یا سوم برای دیدن نمایش نماندم چون فکر کردم شاید پس از همون اولین شب بدون اعلام قبلی برنامه قطع شود. شب نمایش در تاریک ترین نقطه سالن نشستم و باز از سر احتیاط یک ساعت زودتر رفتم، چون می ترسیدم بلیط گیر نیاورم یا جایم خیلی نزدیک صحنه باشد. تماشاچی هایی که به دیدن نمایش آمدند 30-40 نفری بیشتر نبودند، حالانکه سالن 3 برابر این جمعیت گنجایش داشت. بیشتر تماشاچی ها هم به نظر می رسید از خودشان می پرسند آنجا چه می کنند. پرده که بالا رفت، دو بازیگر روی صحنه آمدند و گفتگوی پرخاشگرانه ای را درباره اجتماعی آغاز کردند که به اولین خطابه های لنین پس از برگشت از تبعیدگاه شبیه بود. هرچه زمان می گذشت، من بیشتر در صندلی‌ام که فنرهای سفتی داشت فرو می رفتم. با آمدن تس روی صحنه چند لحظه قلبم از حرکت ایستاد. البته من تنها نبودم که چون این احساسی داشتم. به همه تماشاچی ها هم حالتی شبیه به این دست داده بود. پیراهن بلندی پوشیده بود که بیان که اندامش را آشکارا نشان دهد، شبیه مجسمه هایی شده بود که در قدیم جلوی کشتی های بادبانی نصب می کردند. زیبا و شکوهمند، مانند پری دریایی. اولین کلماتی که به زبان آورد مثل صدای شکستن ظرفی کریستال یا پاره شدن تابلوی شاهکار یک استاد و یا آخرین نفس یک دلداده در گوشم تنین انداخت. بعد بازی نمی کرد، عوضی بازی می کرد. عوضی و خارج، مانند نوازندهی که می کوشد با سازی که خوب کوک نشده آهنگی را اجرا کند. عوضی مانند کری که نعره می زند و گمان می کند زمزمه است. تس استعدادی را که برابر با هوشمندیش باشد نداشت. او بیش از آن تابع و تحت تأثیر شخصیت خودش بود که بتواند نقش شخصیت دیگری را بازی کند. بی سر و صدا شروع کردم به گریستن. بعد در تاریکی روی پنجه پا، ضمن اینکه با صندلی‌های خالی برخورد می‌کردم، از سالن بیرون رفتم. طی چندین هفته از اتاقم در بنتری بیرون نیامدم. دو جعبه نوشابه 25 ساله سفارش دادم و با خودم عهد کردم تا آنها را ننوشیدم روشنایی روز را نبینم. خبر ناپدید شدن تس در من همان اثری را داشت که شلیک کردن یک خشاب گلوله به جسدی بی جان. شب را به منظم کردن شجرنامه خانوادگیم گذراندم. مقوای بزرگ روی زمین گذاشته بودم و عکس‌های کوچک شده آنها را به ترتیب قدمت روی آن می چسباندم. تعداد کمی از آنها عاشقانه با هم زندگی کرده بودند. گمان می کنم بقیه به خاطر پول یا مناسبت‌های اجتماعی خونهای دیگری را وارد خون خودشان کرده بودند، مانند شاخه‌های کوچک فراوانی که به تنه‌ای باریک ختم می شوند. هر نسلی که تکمیل می شد لیوانی به سلامتیشان می نوشیدم. سحر که چشمانم را باز کردم روی زمین افتاده بودم. در یک دستم چسب بود و در دست دیگرم تصویری از جده‌ام که ثروت فراوانش نتوانست از بیماری سل نجاتش دهد. صدای زنگ تلفن مانند صدای دوزخی ناقوس پانسیون شبانه روزی بچه ها به صدا در آمد. خزیده خزیده خودم را به تلفن رساندم و گوشی را برداشتم. صدایی که از گلویم بیرون آمد بیشتر به قرش شبیه بود. صدای ظریف و نازکی را از آن سوی خط شنیدم. آقای دلامر؟ بله؟ آه ببخشید، انگار شماره رو اشتباهی گرفتم. گمون نمی کنم خانم. صدا پیش از اینکه به حرف زدن ادامه دهد لحظه مردد ماند. من دبورا اسمیت هستم، مادر تس. با شنیدن این حرف ها انگار یک سطل آب یخ روی سرم ریخته باشند. با یک جست از جا بلند شدم. آه خانم اسمیت، اول شما رو به جا نیاوردم. منو ببخشید. شب خیلی دیر خوابیده بودم. صدای لرزان خانم اسمیت رو شنیدم که گفت به خاطر تست به شما تلفن زدم. بله، کار خوبی کردید. حالش چطوره؟ سکوتی برقرار شد که انگار میخواست تا ابدیت ادامه یابد. تست مرد آقای دلامر. مدتی طول کشید تا از حال مستی بیرون بیایم. یقین داشتم دارم کابوس میبینم. در برابر سکوت من صدای خانم اسمیت ادامه داد. خودشو غرق کرد. یک شب بعد از شام تنها از خونه بیرون رفت و سگیمونو هم با خودش برد. پلیس اتومبیل رو در چند مایلی لایم رجیس پیدا کرد. سگ همچنان توی اون بود. دریا دو روز بعد تست رو به ما برگردوند. چون نتوانستم حتی یک کلمه به زبان بیاورم، زن بیچاره به گفتارش ادامه داد. عجیبه آقای دلامر، ولی تست دریا رو هیچ وقت دوست نداشت و هیچ وقت هم تو شنا نکرده بود. میدونید من و شوهرم آدمهای راز نگهدار هستیم. احساس کرده بودیم که بین شما و اون باید شکراب شده باشه، ولی اون خیلی شما رو دوست داشت. همین هفته پیش میگفت هیچ چیز توی دنیا نمیتونه شما رو از هم جدا کنه. خب دیگه نمیدونستم شما از قضیه خبر دارید یا نه. بعد یقین کردم که نه، چون تو مراسم خاکسپاری حضور نداشتید. اون همه زندگیمون بود. وقتی 8 ماه بود اونو به فرزندی پذیرفتیم. گوشی رو به شوهرم نمیدم چون قادر نیست از جاش بلند بشه. میخواستم حرفی بزنم ولی هیچ صدایی از گلویم بیرون نیامد، حتی یک کلمه. از خیلی دور شنیدم: به امید دیدار آقای دلامر. من و شوهرم هنوز حالمون جا نیامده و به شدت غم زده ایم، ولی اگه موقعیتی پیش اومد و گذرتون این طرف ها افتاد، از دیدنتون خوشحال میشیم. 2 ماه تمام فقط با خوردن نوشیدنی خودم را از پا در می آوردم که چیزی حالیم نشود. رابرت پیشکارم را که نمی خواست برود از کمبریج برایم مشروب بخرد تا شریک جرم خود نابود کردنم نباشد، تهدید کردم اگر نخرد اخراجش می کنم. سرانجام مری بود که حرف آخر را زد. یک روز غروب آمد توی اتاقم. روی 4 پایی نشست، بیان که کوچکترین حرف یا حرکت سرزنش آمیزی بکند. مدتی طولانی به من خیره ماند و سرانجام با صدای یک نواخت و ملایمش گفت: گمون میکردم ما 2 نفر سر یه موضوع با همدیگه هم عقیده ایم. پیش از اینکه جمله اش را تمام کند به من فرصت داد تا اندک هوش و حواسی را که برایم مانده بود جمع و جور کنم. گمون میکردم من و تو هر دو بر این عقیده ایم که مهمترین چیز توی زندگی انسان عزت نفسه. تلو تلو خوران از جا بلند شدم و با نفسی که به زحمت در میامد جواب دادم: درسته مری، درسته، عزت نفس، چیزی مهمتر از عزت نفس نیست.